مشهد.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بامداد. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
انهجام تیم تروریستی عامل جنایت در گوهرکوه تفتان با پهپاد سپاه. 4 تروریست به هلاکت رسیدند، 4 نفر دستگیر شدند. شب خونین بیت لاهیا در شمال نوار غزه با حمله هوایی رژیم صهیونیستی، شمار زیادی شهید و زخمی شدند. در حملات 24 ساعت گذشته اشغالگران به لبنان هم 42 غیر نظامی به شهادت رسیدند. موفقیت متخصصان دانش بنیان در طراحی و تولید انواع شیرالات صنعتی، افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت از مزیت‌های این محصولات است. نخستین قهرمانی آزادکاران جوان در جهان، تیم ملی کشتی آزاد زیر 23 سال ایران با 3 طلا 1 نقره و 3 برنز قهرمان جهان شد و در پیک بامدادی از اشتغال زایی در صنایع دریایی می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 7 آبان ماه 1403 از رادیو ایران. تیم تروریستی عامل جنایت در گوهرکوه تفتان منهدم شد. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد در پی حادثه تروریستی 2 روز پیش که منجر به شهادت 10 تن از نیروهای فراجا در منطقه گوهرکوه شهرستان تفتان شد، قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با مشارکت مأموران اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان و فراجا در اقدام هماهنگ اطلاعاتی محل اختفای تروریست ها را شناسایی و با پهپادهای رزمی سپاه هدف قرار دادند. در این عملیات 4 نفر از تروریست ها به هلاکت رسیدند، 4 نفر دستگیر شدند و عده‌ای زخمی و شماری هم متواری شدند. عملیات برای دستگیری و انهدام باقی مانده تروریست ها همچنان ادامه دارد.
سخنگوی پلیس گفته عامل کلیدی این حمله تروریستی در کمتر از 3 ساعت بازداشت شده. هدایت این ترورها را تروریستی به نام صلاح الدین فاروقی به عهده داشته، از مریدان عبدالمالک ریگی و عضو سابق جند الشیطان، از عاملان شهادت و مجروح شدن بیش از 890 ایرانی. فاروقی پس از دستگیری و اعدام ریگی سرکرده گروهکی است موسوم به جیش و ظلم و دارد به همان جنایت ها ادامه می دهد. او از ابتدای سال در 3 حمله تروریستی عمده در راسک، چابهار، خاش، نیکشهر و تفتان بیش از 33 نفر از مردم و مدافعان امنیت را به شهادت رسانده.
یک از این نیروهای تروریستی که انتحاری هم بود منو دید، به سمتم شلیک که تیر خورد به سمت دستم.
با عملیات نیروهای امنیتی اما تعدادی از تروریست ها به هلاکت رسیده و برخیشان هم دستگیر شدند. اما نکته قابل توجه هر 3 حمله تروریستی اخیر جیش و ظلم اینجاست. همه حملات به فاصله چند روز و چند ساعت بعد از حملات رژیم صهیونیستی به منافع ملی و تمامیت سرزمینی ایران صورت گرفت. حمله به راسک و چابهار دقیقاً دو روز پس از حمله صهیونیست‌ها به سفارت ایران در دمشق، حمله به خاش دو روز پس از ترور سید حسن نصرالله و حمله به تفتان چند ساعت پس از حمله صهیونیست‌ها به نقاطی در تهران، ایلام و خوزستان. این همزمانی حملات تروریستی صهیونیست‌ها و جیش الظلم در فضای مجازی واکنش برانگیز شده.
همزمانی حمله اسرائیل و حادثه تروریستی گروه جیش الظلم به هیچ وجه اتفاقی نیست.
رژیم صهیونیستی در آستانه دریافت سیلی سخت نظامی تلاش میکنه گروهک ها رو در ایران فعال کنه تا به زعم خودش تمرکز نهادهای نظامی و امنیتی رو از سرزمین‌های اشغالی دور کنه.
کانال‌های صهیونیست گاهی این تروریست‌ها را نماینده مردم ایران جا می‌زنند و گاهی هم با هدف حمایت مالی از آنها درگاه رمز ارزیشان را بازنشر می‌کنند. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر بیت لاهیا در شمال نوار غزه، منابع خبری از شهید و زخمی شدن شماره زیادی گزارش می‌دهند. بمباران دیروز هواپیماهای ارتش رژیم صهیونیستی در بیت لاهیا هم به شهادت بیش از 40 فلسطینی و زخمی شدن شمار دیگری منجر شده بود. وزارت بهداشت فلسطین شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه را تاکنون حدود 43 هزار تن و مجروحان را حدود 100 هزار نفر اعلام کرده. همزمان دبیر کل سازمان ملل شمال بالای کشته‌ها و ویرانی‌ها در شمال باریکه غزه را تکان دهنده توصیف کرده. رئیس سازمان جهانی بهداشت هم درباره اوضاع فاجعه بار شمال باریکه غزه هشدار داده. 42 شهید در حملات 24 ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به لبنان. بر اثر دو حمله هوایی به مناطقی در جنوب لبنان، دست کم 21 تن شهید و 63 نفر زخمی شدند. در حمله هوایی به شهرک‌های هارت و سیدا و البرج و شمالی، دست کم 14 تن شهید و 39 نفر زخمی و در شهرک عین البعال دست کم 7 تن شهید و 24 نفر زخمی شدند. هواپیماهای جنگی ارتش رژیم صهیونیستی همچنین دو بار اطراف شهرک القطرانی در جنوب لبنان را بمباران کردند. وزارت بهداشت لبنان آمار شهدای حملات رژیم متجاوز به لبنان را بیش از 2600 و شمار مجروحان را بیش از 12000 نفر اعلام کرده. حزب الله با آغاز حملات به کریات شمونا از شهرک نشینان صهیونیست که هنوز در این منطقه مرزی هستند خواست فوراً شهرک را تخلیه کنند. مقاومت اسلامی لبنان همچنین از هدف قرار دادن محل تجمع نظامیان صهیونیست در المناره و مرگیلیوت در شمال سرزمین‌های اشغالی با موشک خبر داده. تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک مسکاف عام هم موشک باران شد. همچنین رزمندگان حزب الله مناطق مختلف در شمال سرزمین‌های اشغالی از جمله صفد و کریات شمونا را با ده‌ها راکت و موشک هدف قرار دادند. بندر حیفا، سومین شهر بزرگ در سرزمین‌های اشغالی، از دیگر مناطقی بود که هدف حملات گسترده موشکی و پهپادی حزب الله قرار گرفت. پایگاه نظامیان آمریکا در منطقه تنف در مرزهای مشترک سوریه، عراق و اردن هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. انفجاری شدید نیز پایگاه غیرقانونی آمریکا را در میدان نفتی العمر در حومه دیروزور در شرق سوریه لرزاند. خبرها همچنین از حمله موشکی به پایگاه میدان گازی کونیکو حکایت دارد. حمایت‌های مردم جهان از غزه و لبنان، از هلند و انگلیس تا مغرب. هزاران نفر از مردم هلند در شهر اوترخت با حضور در خیابان‌ها ضمن اعلام همبستگی با مردم غزه جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. هزاران نفر از مردم مغرب نیز در شهر العرائش در حمایت از غزه و مقاومت و محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در غزه به خیابان‌ها آمدند. حامیان غزه و لبنان هم در شهر منچستر انگلیس با برپایی تظاهرات جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. اما نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی بار دیگر از شکست راهبردی رژیم در جنگ غزه و لبنان سخن گفت. یائیر لاپید در گفتگو با شبکه 12 اسرائیل گفت از آغاز جنگ 11,000 نظامی اسرائیلی زخمی و 890 نظامی کشته شدند. وی افزود 13 نظامی در 2 روز گذشته کشته شدند و اگر جنگ ادامه یابد هر روز تعداد کشته ها افزایش می‌یابد. نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی گفت نتانیاهو و ارتش با سانسور شدید تلاش می‌کنند واقعیت‌های جنگ را پنهان کنند، اما واقعیت این است که با گذشت بیش از یک سال هم در غزه و هم در لبنان شکست خوردیم و اگر سری به بیمارستان‌ها بزنید تعداد کشته‌ها و زخمی‌های اسرائیل رو به افزایش است. همچنین وی به وجود بحران‌های متعدد از جمله مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های جنگ و فرار شهرک نشینان از آن کرد و گفت اسرائیل در پاسخ به حملات موشکی و پهپادی ایران هم نتوانست کاری از پیش ببرد و فقط به هجمه‌های رسانه‌ای پرداخت. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند انواع شیرالات صنعتی را طراحی و تولید کنند. افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت و قیمت ارزان‌تر نسبت به نمونه‌های خارجی از مزیت‌های این محصولات دانش بنیان است.
بیش از 40 ساله که صدای چرخ‌های این صنعت به گوش می‌رسه. مقدم سهامدار شرکت
با محصولاتی که شروع کرد شیرهای سیلندر گاز بود، اجاق گاز بود،
چرخهایی که در راستای استقلال اقتصادی کشور و خودکفایی صنعتی میچرخند. فرساد مدیرعامل:
ما در هر شیفت به صورت میانگین 4 تا 6 هزار عدد شیر بر مبنای 1/2 تولید میکنیم.
این شرکت که با دستان توانمند 80 نیروی کار ماهر انواع شیرالات برنجی کشور رو تولید میکنه، این بار شیری تولید کردن که قبلا وارد میشده. عباس قلی مدیر کنترل کیفیت:
شیر 4 اینچ فلکه‌ای کشویی ما اولین بار در ایران به روش فرش تولید شده.
نمونه‌های خارجی حدوداً 85% دبی رو دارن و این شیری که در کارخانه ایران شیر تولید شده 100% دبی، یعنی برای 4 اینچ حدود قطر 100 میلیمتر رو دارا هستش.
حالا با ارتباط صنعت و دانشگاه قدم در مسیر توسعه بیشتر گذاشتن.
تونستیم تو این سالها شیر سیلندر جایگاه‌های سوخت سی ان جی رو در دانشگاه علم و صنعت ثبت اختراعش بکنیم و از همین طریق دانشنماد و شرکت دانش بنیان شناخته بشیم.
کار دانش بنیان که انجام شده تونسته این منی در حقیقت جایگاه‌ها رو افزایش بده.
وجود آزمایشگاه مجهز در این شرکت موجب شده کیفیت حرف اول رو بزنه.
سال 98 به عنوان واحد نمونه از دیدگاه سازمان آتش نشانی تهران انتخاب شد.
از نظر کیفیت در سطح کشور در سال 88 اول بودیم و حدود 12 بار در استان نمونه شدیم.
تا جایی که این محصولات پارو فراتر از کشور گذاشتن.
سالیانه 500 هزار تا 1 میلیون عدد شیر به صورت غیر مستقیم صادرات داریم.
نوآوری، طراحی و تولید در این شرکت به طور مستمر رونق داره.
امروزه به 89 محصول ما دست یافتیم.
ما هر سال برنامه‌ریزی کردیم تا بتونیم 6 محصول جدید داشته باشیم.
تاکنون 30 نفر در این شرکت بازنشسته شدن و از اهداف این شرکته که کارکنانش بازه زمانی استخدام تا بازنشستگی رو در این مجموعه طی کنن. رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، غزنی.
امروز آخرین مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی. مدیر طرح واردات خودروهای وزارت سمت گفت امروز آخرین فرصت ثبت نام در سامانه یک پارچه عرضه خودروهای وارداتی است و متقاضیان می توانند 5 اولویت را انتخاب کنند. زیغمی افسود در این دوره 21 مدل خودرو عرضه شده که از این تعداد 13 مدل خودرو قیمت قطعی و 8 خودرو قیمت علل حساب دارند. سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت لایحه آبخیزداری در چند ماه آینده در دولت آماده و به مجلس ارائه می شود. آقای وحید افسود تدوین لایحه آبخیزداری پس از مدتی وقفه بار دیگر در دستور کار قرار گرفته. آقای وحید:
رایحه حالا توی یه مقطعی چون موضوع انتقال دولت بود و بحث و اینچنینی بود بهش بررسی نشد، ولی الان یه دو جلسه دیگه برگزار شد، ان شاءالله تلاش مونیم.
مواردی که گفتید در دستور قرار گرفته؟
بله در دستور کار
در لایحه اومده.
بله مواردی گفتم هم در بحث انسجام در بدنه دولت که بحث بسیار مهمی، هم موارد مربوط به مشارکت، هم بحثی که ما بین مباحث مختلف اکوسیستم آب غذا و انرژی وجود داره که میتونه خیلی از این مسائلی که در قالب اون سند حوزه‌ای که سند حوزه آبخیزی که تدوین میشه و مدیریت میکنه حوزه آبخیز رو به نمایندگی از دولت میتونه
این مسئله که این لایحه که در دولت داریم
بررسی میکنیم خیلی از بنداش جلو رفته، این سری اشکالاتی بهش وارد شده که داریم اصلاح میکنیم.
حالا زمان بگین که کی میره
مجلس. ممکنه که ظرف چند ماه آینده ان شاءالله این
مسئله بله
ممکنه که آره ان شاءالله که تلاشمون بر اینه، تلاش دولت اینه که
دیر نیست.
بالاخره ببینین اگر ما بخوایم یه لایه جامع و کاملی رو ارائه بدیم و اون نواقصاتی که
401 شروع شده این لایه درست تغییر دولت دولت مال چند ماه اخیره
تغییر دولت نبوده. مبحث اینه که چون در بحث لایه آبخیزداری بعضی از مسائل باید یک هماهنگی ویژه و خاصی فی ما بین بحث‌های توسعه‌ای و مباحث اکوسیستم ما باید داشته باشیم.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود برش.
خیلی متشکرم. سلام، صبح شما بخیر. تیم ایران با 3 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز نخستین بار قهرمان پیکارهای کشتی آزاد زیر 23 ساله جهان شد. در این دور از رقابت‌ها که طی 3 روز در شهر تیرانا پایتخت کشور آلبانی برگزار شد، برای تیم ایران مهدی یوسفی، امیر حسین فیروزپور و امیررضا معصومی در اوزان 79، 92 و 125 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شدند. مهدی حاجی لویان در 97 کیلو نشان نقره دریافت کرد و علی مؤمنی، ابراهیم خاری و عباس ابراهیم‌زاده در اوزان 57، 61 و 65 کیلوگرم به نشان برنز دست یافتند. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان هم از امروز در تیرانا آغاز می شود و 4 فرنگی کار کشورمان به مسافه رقبای خود می روند. در دوران خص رقابت ها دادمرز در 55 کیلوگرم با گیورگی توخاتزه از گرجستان روبرو می شود. محمد رضا و محمد علی گرایی در اوزان 72 و 82 کیلوگرم به ترتیب با بنیامین پیک از آمریکا و روحی دهیا از هند سرشاخ می شوند و ایمان محمدی در 63 کیلوگرم پس از یک دور استراحت با برندگی آلبانی و قزاقستان کشتی می‌گیرد. لیگ برتر فوتبال ایران با برد خانگی تراکتور و تساوی تیم‌های فولاد و سپاهان ادامه یافت. در روز آخر از هفته نهم لیگ برتر فوتبال دو تیم فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان در شهر اهواز به تساوی 2-2 رضایت دادند. با این نتیجه سپاهان با 17 امتیاز و تفاضل گل کمتر از پرسپولیس در مکان دوم جدول ایستاد و فولاد با 15 امتیاز پنجم شد. تراکتور هم در ورزشگاه یادگار امام تبریز با 2 گل آلومینیوم عراق را شکست داد و با 16 امتیاز در رده سوم جدول جای گرفت. تیم فوتبال نوجوانان ایران در آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر 17 سال آسیا با نتیجه 4-2 اردن میزبان رقابت‌ها را شکست داد و با 9 امتیاز به عنوان یکی از 5 تیم دوم برتر گروه‌های دهگانه جواز حضور در مرحله پایانی این مسابقات را کسب کرد. و در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در هفته نهم سری آ ایتالیا، اینتر در ورزشگاه جوزپ میاتزا برابر یوونتوس به تساوی 4-4 رضایت داد. مهدی طارمی ملی‌پوش کشورمان از دقیقه 87 به جای مارکوس تورام در ترکیب اینتر قرار گرفت. در آلمان و در هفته 8 بوندسلیگا بایر مونیخ در زمین بوخوم 5-0 به پیروزی رسید و با 20 امتیاز و تفاضل گل بهتر جای لایپزیگ را در صدر جدول گرفت. در انگلیس و در هفته نهم لیگ جزیره منچستر یونایتد 2-1 نتیجه را به میزبانش وست هم واگذار کرد. چلسی 2-1 از سد نیوکاسل گذشت و دیدار تیم‌های آرسنال و لیورپول به تساوی 2-2 انجامید. این بود چند خبر ورزشی.
پیک بامدادی
ساعت 8:18 و 8 ثانیه است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز.
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع غذایی بر لزوم پرداخت عوارض حمل و نقل شرکت‌های پتروشیمی و پارایشگاهی به صندوق توسعه صنایع دریایی تاکید کرد. آقای سالاری میگوید دارایی این صندوق صرف ارائه تسهیلات به صنایع دریایی و کشتی سازی می شود. صنعت کشتی سازی از جمله صنایعی است که بسیاری از صنایع کوچک را فعال می کند و اشتغال زایی بالایی دارد.
میانگین عمر ناوگان دریایی کشور بیش از 20 سال است. پلمه، دبیر انجمن کشتیرانی:
در دریای شمال متاسفانه عمر متوسط شناورهای ما تقریبا بین 23 تا 25. آبهای جنوب که منتهی به خلیج فارس و سایر آبهای آزاد خواهد بود، سن بهتره، حد اکثر 20 ساله.
و این یعنی استفاده از شناورهای خارجی استیجاری و خروج ارز از کشور. طبق قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، صندوقی تأسیس شده تا از محل دریافت عوارض از شناورهای خارجی، ناوگان کشور نوسازی شود. سالاری، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی:
مؤدیان بزرگ که بیشتر پتروشیمی‌ها و شرکت‌های پالایشی هستند، اینها متأسفانه هنوز همکاری لازم رو برای پرداخت این عوارض نداشتن.
اما چرا ساخت شناور در کشور ضرورت دارد؟ زربی، مدیر عامل شرکت دریایی ایزوئیکو:
ما 2630 نفر در این مجتمع در حال کار هستن. البته این ظرفیت بسیار بسیار قابل افزایش است. ما این آمادگی رو داریم که در صورتی که کارهای بیشتری به ما سپرده بشه تا 10000 نفر نیروی انسانی رو در این مجتمع در واقع مشغول به کار بکنیم که این زیرساخت وجود داره.
علاوه بر اشتغال زایی بالا، رونق صنایع زیرمجموعه از خصوصیات صنایع دریایی است. علیپور، مدیر عامل شرکت دریایی ایران:
یه صنعت مادریه که بیش از 100 رشته مهندسی رو درگیر خودش میکنه. بنابراین تولید داخل اضافه میشه، ما میتونیم اون قانون حداکثر توان استفاده بکنیم. سایر صنایعمون در واقع صنعت پیشران دیگه، کشتی سازی.
سالاری، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی:
مؤدیان بزرگ اگر بیان این عوارض رو بپردازن، خودشون هم در دریافت تسهیلات اولویت خواهند داشت و خب میتونن ناوگان کشتیرانی و ناوگان حمل دریایی رو برای خودشون با دریافت تسهیلات از این صندوق ایجاد بکنن و از قبل اون هم صنایع دریایی ما و کشتی سازی های ما رونق میگیرن.
و این در حالی است که برنامه هفتم پیشرفت قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب سال 87 را تا پایان برنامه احیا و تجویز کرده است. طبق مصوبه دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی، عمر ناوگان دریایی باید در یک دهه به زیر 10 سال برسد. عمر این ناوگان در حال حاضر حدود 20 سال است. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما:
طبق آمار اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوستر تهران، سالانه 6 میلیون دلار لوستر از کشور صادر می شود که نیمی از آن به صورت کالای همراه مسافر است. فعالان و صادر کنندگان لوستر ضعف معرفی جهانی لوستر ایرانی را از مهمترین موانع صادراتی این محصول می دانند.
از 6 میلیون دلار صادرات سالانه لوستر، 3 میلیون از مبادی رسمی و 3 میلیون به صورت کالای همراه مسافر است. در صادرات لوستر به عنوان یک صنعت هنر، توجه به سلایق متفاوت مشتریان کشورهای مختلف اهمیت دارد. خوشبختی صادرکننده:
کشورهای خلیج فارس معمولا چیزهای خیلی براق و لوکس دوست دارن و ما سعی کردیم روی کریستال و شیشه و بلور بیشتر کار کنیم. کشورهای اروپایی معمولا کار فانتزی بیشتر دوست دارن.
زمانی صادر کننده:
لوستر آلومینیوم دای کاسته با قیمت مناسب و با وزن سبک فوق‌العاده خودش رو جا انداخته توی بازار ایران و بازار کشورهای همسایه.
فعالان این صنعت بر پایه نمایشگاه‌های دائمی و فصلی را در دیگر کشورها برای معرفی محصولات این صنعت مؤثر می‌دانند. احسنی صادرکننده:
با هیئت‌های خارجی آشنا می‌شیم، با فروشندگان خارجی آشنا می‌شیم و با کشورهای همسایه ارتباط خیلی خوبی تونستیم از همین نمایشگاه بین‌المللی برقرار کنیم.
ابراهیمی صادرکننده:
سعی می‌کنیم که شرکت بکنیم نمایشگاه بین‌المللی رو. فکر می‌کنم با حضور تو نمایشگاه بین‌المللی میشه با بازارهای جهانی رقابت کرد.
اکبری صادرکننده:
ما مشکل اساسیمون اینه که ما نمایشگاه دائمی تو کشورهای اطراف نداریم.
و برای همین ما توی صادرات جنس و نمایش جنسامون و مدل هامون مشکل داریم. حتی نمایشگاه موقت هم نداریم.
رنجی صادر کننده:
باید کمک حتما از طریق صنعت، از طریق دولت انجام بشه تا بتونن تولید کننده ها حضور داشته باشن.
بیگی صادر کننده:
کشور عراق، حالا سلیمانیه، اربیل، کشور عمان تا حدودی، توی تاجیکستان الان جدیدن یه کارهایی داریم انجام میدیم، ارمنستان داریم انجام میدیم و باکو. اینا هم همه فواید نمایشگاه بین‌المللی بوده که اینجا حضور پیدا کردیم و مشتری تونستن با ما ارتباط برقرار کنن.
منافی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوسر تهران:
گروه هایی رو بعضن هماهنگ کردیم برای بازدید از نمایشگاه های خارجی جهت گرفتن ایده و سلایق اون کشور، جهت بهره برداری از تکنولوژی های جدید کشورهای دیگه. با سازمان توسعه تجارت همواره در حال تعامل و گفتگو هستیم که بتوانیم انشالله علاوه بر نمایشگاه داخلیمون در نمایشگاه های خارجی هم حضور داشته باشیم.
فعالان این صنعت صادرات 15 تا 20 میلیون دلاری را برای سالهای آتی در نظر گرفتند. محمد علی قیومی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر. خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. إيران 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 إيران.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37، 99 75، 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37، 99 75، 44 99 99 99
و شناسه دستوری 112 1 مربع
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله يحب المحسنين،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می دارد.
ستاد راهبری فناوری های هوشمند حوزه های علمیه برگزار می کند.
نخستین همایش بین المللی هوش مصنوعی، فرهنگ و علوم اسلامی.
قالب های ارائه آثار،
مقالات علمی،
یادداشت های تحلیلی،
بسته های سیاستی.